خود الگوی کشی که برای یه منطقه ارائه میشه که الان گفتن 2 سال داره اجرا میشه الان و این در اصل 2 سال داره اتفاق میفته و خروجی های حاصل از این بسته خارج میشه. مثلا به عنوان مثال اگه ما گفتیم برای منطقه شماره 1 که در حقیقت بهترین محصول مثلا گندم هست، خب بر خروجی های حاصل از اون برای اون سالی که در اون منطقه ارائه شده دوباره استخراج میشه و وارد اون این مدل الگوریتم هوش مصنوعی تدوین الگوی کش میشه. یعنی هر سال در حقیقت این اطلاعات دقیق‌تر میشه و این ادامه پیدا میکنه و این اتفاق میفته. بحث بعدی اجرای الگوی کش که توسط معاونت اجرایی وزارتخونه هم داره اجرا میشه و در عمل ما 2 سال این اتفاق افتاده و الان الگوی کش پیاده سازی میشه. در خدمت هستم بازگر.
حالا البته چیزی هم که من شنیدم، حالا حتما شما بهتر توضیح خواهید داد، بحث ستادیه که در سازمان اصلا کلن در وزارت جهات کشاورزی و سازمان تحقیقات ایجاد شده تحت عنوان ستاد هوشمندسازی. این چند ساله که این اتفاق افتاده؟
خب عرضم باشه این در سال اواخر سال 97 بود، یک تفاهم نامه فیبا بین وزارت جهات کشاورزی و وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات برای تحت عنوان افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی با استفاده از تکنولوژی نوین و فناوری اطلاعات دقیقاً. این پیرو این تفاهمنامه که به امضا رسید یه ستادی تشکیل شد در وزارتخونه که این ستاد در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اتفاق افتاد
تشکیل شد.
بله بله، تمام ستاد هوشمندسازی کشاورزی که مباحث مختلف در بخش کشاورزی هوشمند رو پیگیری میکنه. حالا تو این مباحث هم از ظرفیت‌های درون سازمانی سازمان تات استفاده میشه دقیقاً، هم از ظرفیت شرکت‌های استارتاپ و شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی که دقیقاً بتونیم این بحث کشاورزی هوشمند رو در مد جامعه مزارع باغات نفوذ بدیم. خب باز خود این ستاد هوشمندسازی کارگروه‌های مختلفی داشته. خب مثلا اون موردی که فرمودین کارگروه سنجش دور در بخش کشاورزی بوده.
بله.
کارگروه اینترنت اشیا بوده دقیقاً و کارگروه سکوی دیجیتال کشاورزی که هر کدوم به نوبه خودش باز اگر سالو من در خدمت هست.
خواهش میکنم قبل از این که باز به این نکات ریز بپردازیم یک مطلب کلی‌تر رو از آقای دکتر شورج سوال بکنم. تجارب دنیا در استفاده از هوش مصنوعی، حالا هم در کلیت هم در بخش کشاورزی، شما بفرمایید.
ببینید هوش مصنوعی در کشورهای پیشرفته رو اگه ما بخوایم مثال بزنیم که چقدر دارن ازش استفاده میکنن، تو حوزه پزشکی الا ماشاءالله دارن ازش استفاده میکنن، هم تو بحث تشخیص بیماری، هم تو بحث درمان و هم جلوگیری از بحث یک نوع بیماری های خاص، خصوصا بیماری های مثل بیماری سرطان الان تو کشورهای پیشرفته بیشتر دارن روش کار میکنن. از بحث
یعنی دکتر چون اشاره به مشخص کردید به سرطان، میتونستن از طریق این هوش مصنوعی پیش بینی بکنن و در نتیجه جلوگیری بکنن از پیشرفت اون سرطان؟
بله. ببینید تا حالا وقتی مثلا میخواستن یه MRI بگیرن، از موجودی MRI میگیرن که مغز درش دخالت نداره وقتی از انسان میخوانه، الان fMRI میگیرن، یعنی همون چیزی که هوش مصنوعی بهش اضافه کرده به نام فانکشن، یعنی فعال. بله. مغز فعال وقتی داره کار میکنه میبینه کجا دستور میده که مثلا یک سلول سرطانی وجود داره
که داره تقسیم
میشه، داره ضرر میزنه، داره ضربه میزنه، داره گلبولای خون رو میخوره و امثال هم از این داره استفاده میشه. غیر از این ببینید ما بیماری داروهایی رو با استفاده از هوش مصنوعی در سازمان انرژی اتمی درست کردیم که برخلاف شیمی درمانی که مثلا حمله میبرن به سلول سرطانی، این به مغز دستور میده که این سلوله رو نابود کن، بهش غذا نده، تحویلش نگیر به قول خودمون.
بله.
این در واقع ساخته هوش مصنوعیه. خب حالا توی بحث پزشکی خیلی ازش استفاده شده، حالا من این مقدارم چون تو این زمینه مطالعه و تحقیق دارم خیلی استفاده شده، حالا یه چیز خیلی جزئیه، در بخش قلب، در بخش چشم، در بخش پرستاری الا ماشاءالله ازش استفاده میشه، در تولید دارو که خیلی داره از هوش مصنوعی کمک میشه، شخصی سازی میشه. مثلا فرض کنید که من سرما خوردم، شما سرما خوردی، هر دومون یه نوقرص میخوریم، ولی هوش مصنوعی دوز بنده و جناب عالی رو در یک سرما خوردگی تغییر میده.
این فرد مثلا چقدر دوز؟ بله. بیشتر از اینه یا
حالا این عکس. تو بحث پزشکیه، تو بخش خدمات.
حالا در بحث کشاورزی اگه بخوایم بگیم، هوش تجارب دنیا در بخش کشاورزی چگونه بوده؟
حالا مثلا ژاپن رو اگه بخوایم مثال بزنیم، تو دو حوزه خیلی خوب کار کرده، خیلی وحشتناک در واقع کار کرده، یکی توی پرورش آبزیانه و یکی هم تو بحث، حالا امریکا بیشتر ولی بعد ژاپن، تو بحث زنبور عسل. میدونید معتقدن بسیاری از بزرگان علم کشاورزی اینکه اگر زنبور عسل نباشه شاید طبیعت از بین بره، چون پخش گردافشانی و امثال اینا همه با زنبور عسل. خب حالا کشوری مثل آمریکا در سال گذشته بابت عدم حضور کافی ملکه در زنبور عسل بسیار ضرر کرد، یا مثلا ژاپن به جهت اینکه استفاده کننده ماهی و اون چیزی که در دریا به عنوان آبزی وجود داره،
شاید ماهیان زینتی هم جزش بیاد،
در تولید اینها اومده خیلی کار کرده، در صیدش اومده کار کرده. عرضم به خدمت شما تو زراعت در چین و استرالیا بسیار کار شده، غیر از مباحث ژنتیک و فلان اینها، هوش مصنوعی در کاش داشت برداشت در هر سه مرحله، ربات ها اصلا وارد کار کشاورزی میشن. یا مثلا فرض کنید در آلمان در مزارعشون تشخیص بیماری ها خیلی کار کردن، در انگلستان باز من مطالعه داشتم که جنگل ها درختانشون اگه قرار نابود بشن، شناخت بیماری هایی که برای درختان خودرو در جنگل وجود داره کار کرده. این که خب فکر میکنم یه خطر بزرگ برای کشور ما هم هست، اعلام آتش سوزی یا دفع آتش از مواردیه که باز هم به نوعی به صنعت جنگلداری و کشاورزی و اینها ربط داره. در کشور ما حالا آقای دکتر فرمودن، من میخوام بگم که تو مباحث تحقیقاتی کمتر ما وارد شدیم، یعنی ما توی دانشگاه ها درس هوش مصنوعی رو تازه امسال با هزار بدبختی برای بعضی ها تونست معاونت علمی فناوری بگنجونه که باید اینجا بشه. من میخوام بگم قبل از اینکه کاربرد این رو ما در جهان ببینیم چیکار دارن میکنن، شاید ما اون تکنولوژی رو هم حالا حتی نداشته باشیم، ولی حداقل ایجاد زمینه استقبال رو و فرهنگ سازی رو میتونیم
و به هر حال اینم مهمه از تجاربشون استفاده بشه.
بله اونم به نظر من مرحله بعدیه. الان تو دانشگاه ها خب یه دو واحد درس گذاشتن، اونم تازه مثلا اختیاری برای مبحث هوش مصنوعی. خب وقتی دانشجو در دانشگاه به عنوان یک الزام یاد نگیره، بعدن به عنوان یه نیاز میخواد یاد بگیره، یه خورده کار سخت میشه. بنابراین من میخوام بگم همه کشورهای پیشرفته جهان، حتی ما بیایم کشورهای اطراف خودمون تو حوزه هوش مصنوعی واقعا سرمایه گذاری کردن، دارن اقلیم رو تغییر میدن. یکی از کشورهایی که بسیار دچار مشکل در زمینه آب و گرما عربستانه، ولی داره اصلا تغییر میده و به امید
قطری هم هوش مصنوعی
داره در آینده گفته من 5 سال آینده صادر کننده گندم میشم، یعنی پس تولید داره که میخواد صادر کنه دیگه. این تغییرات حالا در شهر نئوم بگیر تا حالا موارد دیگه، چون شهر نئوم خودش یک شهر مملو از تکنولوژی های هوش مصنوعی، نمیخوایم به اون بپردازیم، و همین تکنولوژی کشاورزی در اونجا چقدر رشد پیدا کرده. یا مثلا فرض کنید کشورهای دیگه مثل قطر، عمان، اینا واقعا سرمایه گذاری کردن. کشور امارات وزیر هوش مصنوعی انتصاب کرده که حالا نسلش هم ایرانیه. جالب اینجاست، میخوام بگم
در صورت اینا هیچ کدومشون اون شرایط مناسب
اقلیمی رو حداقل
ندارن واقعا.
خب اینه که یه خورده توجه به هوش مصنوعی از سیستم حاکمیت یه مقدار جدی‌تره در اون کشورها، در کشور ما یه خورده کمتره. البته ما تو زمینه دفاعی چرا؟ اون قسمت ما واقعا رشد کردیم، تو این قسمت خوب کار کردیم برای هوش مصنوعی، تو بحث پزشکی هم خوب کار کردیم تو کشور ما، ولی تو مباحث دیگه مثل خدمات، مثل نمیدونم ماشین‌های خودران و اینا یه مقداری کمتر کار کردیم که امیدواریم.
خب
که
البته اولویت هم اینجا مهمه. حالا ما مثلا خب کشاورزی غذای اصلی مردمه، بحث به هر حال پزشکی مهمه، حالا یواش یواش باید بپردازیم با این صحبت شما.
ببخشید این جمله یواش یواش شما، چون ما معلمیم بعد آینده پژوهی هم درس میدیم، اصلا موافق نیستم.
یعنی
خیلی عجله خیلی داره دیر میشه عمل. یعنی من میخوام بگم که هر ثانیه، هر
اشاره جالبی
تایید میکنه بس. هر ثانیه که میگذره اونا دارن رشد میکنن، ما بگیم یواش یواش وارد بشیم، من میخوام بگم عجله کنیم.
درسته،
عجله کنیم تا دیر نشده که دیر شده.
منم با شما دیگه موافقم. عرضم بود وقتی میگید کشورهایی که اصلا از نظر اقلیم و آب و هوا اصلا مناسب کشاورزی نیستن ولی از این طریق میتونن موفق بشن و بگن ما در آینده صادرات داریم، خب باید ما هم واقعا دیگه در واقع
جناب انیسی
درک نکنیم.
بیان اسم بردنش درست نیست. من میخوام بگم بعضی از کشورهای افریقایی از ما جلو افتادن تو حوزه هوش مصنوعی. خب دلیلش چی بود که ما حالا تو این هستیم که چه خطراتی ممکنه رخ بده؟ ببینید بسیاری از بیان خطرات که حالا اگر بعد شما بپرسید من میگم چه خطراتی داره، بیان خطرات برای اینه که ما استفاده نکنیم، برای اینکه ماها یعنی امثال کشور ما، حالا اون ابعاد سیاسی هم حتما پشتش هستش که نمیخوان ما ازش استفاده کنیم. ایلان ماسک خودش پیشروه در صنعت هوش مصنوعی، خودش میگه هوش مصنوعی استفاده نکنید خطرناکه. ببینید این اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. اگه واقعا خطرناکه شما
خودتون
دارین استفاده میکنید در سطح بسیار پیشرفته. اینه که میخوام بگم که یه مقداری به نظر من دانشگاه‌ها، مراکز علمی، معاونت علمی فناوری باید یه مقدار بیشتر عجله کنن از اینی که هست. البته خیلی هم زحمت کشیدن، دستشون هم درد نکنه، ولی کمه.
باید مستمر باشه.
آره، حالا من این حرفا رو از زبان انجمن هوش مصنوعی دارم میگم، چون ما رابط بخش دولتی و بخش خصوصی هستیم. در اونجا ما میریم میبینیم بخش دولتی هیچ عجله‌ای برای بکارگیری هوش مصنوعی نداره. شاید هم بخش خصوصی، جسارتاً عرض کنم، بخش خصوصی ما الان جلوتر افتاده.
بله، اون یعنی الزامشو بیشتر دیده.
بله، الزامو بیشتر دیده، ضمن اینکه یک کسب و کار پردرآمدیه. کسب و کار بسیار پردرآمدیه. حالا من این کتابا رو هم آوردم، بعد
خودتونم
تقدیم میکنم. آره، پیشنهادم اینه که یه ورق بزنید ببینید که اونقدر هم ببینید. آقای ایلان ماسک دو هفته قبل یک مصاحبه ای کرده، گفته بهترین همکارای من در سطح مدیریت ایرانی ها هستن. خب چرا باید برن اونجا بهترین بشن ولی در کشور ما هنوز دنبال این هستیم که آیا استفاده بکنیم خوبه؟
چون اونجا اون شرایط برای شما مهیا بوده.
بله، این شرایط رو فقط بحث سرمایه نیست، بحث فرهنگش هم هست. لذا به نظر من معاونت علمی فرهنگی باید یه مقداری بیشتر
عنایت و توجه بیشتر بکنه. حالا من بازم با صحبتی که شما اشاره کردید باید این سوال رو از آقای دکتر فرازمند داشته باشیم که در بخش کشاورزی و سازمان تحقیقات به نوعی متولی بحث هوش مصنوعی هستند و سوالم اینه که ما چقدر میتونیم از تجارب سایر کشورها استفاده بکنیم؟ شاید دکتر شورج اشاره کردن، حتی کشورهای همسایه و کشورهای مقل معروف اشاره کردن، اینها هم وارد شدن. حالا ما چقدر میتونیم از تجارب اون استفاده بکنیم؟
خب بهتر میشه استفاده کرد. از امروز شما همین ستاد هوشمندسازی که فرمودین یک سند برنامه و اقدام مشترک باش تدوین شد که به تمام دقیقت سوابق تجارب کشورهای مختلف مجرد کشورهایی که علاوز اقلیمی مشابه ایران هستن بررسی شد، هم در حوزه‌های مختلف کشاورزی هوش هم بس هوش مصنوعی. از طرف دیگه باز دقیقت سازمان تحقیقات در این حوزه هم به پیش ورود کرده و یه پژوهشکده هوش مصنوعی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دقیقا مصوب شد که داره وارد فاز اجرایی میشه.
مجموعه پژوهشگاه بیوتکنولوژی یک پژوهشکده زیر مجموعه اونجا بود.
اون خب
اون چیزیه که آقای دکتر شورج بهش در واقع تاکید داره که اصلا ایجاد بشن این مراکز. این
پژوهشگاه تحت عنوان پژوهشگاه تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی خواهد شد با یک پژوهشکده هوش مصنوعی که دقیقاً روز اون حوزه خواهد بود و این اقدامو شروع کرده. علاوه بر در مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی مون که دقیقاً ما باز گروه های مختلف داریم، گروه کشاورزی دیجیتال داریم، گروه اینترنت اشیا داریم که دارن تو بحثا کار میکنن و فعال هستن و بنابراین اقدامات خوبی صورت گرفته در این حوزه.
آقای دکتر اگه بخوایم بگیم از سایر کشورها به هر حال تجاربشون استفاده بکنیم. به هر حال یک تبادل اطلاعات بین کشورها. بیشتر کدوم کشورها فکر میکنید مد نظر شماست؟ یعنی بیشتر باید به سمت کدوم کشورها بریم که
به
این موضوع موفق تر
عمل کنه؟ بسته به موضوعات مختلف داره دیگه. هر موضوعی که کشوری مورد نظر خودش داره. مثلا فرض کنید تو بحث از لحاظ حوزه زرای باقی، مثلا کشورهای همسایه مثل ترکیه دقیقاً چون از نظر اقلیمی مشابه کشور ایران هست میتونه گزینه خوبی باشه. الان مثلا بحث این ستاد هوشمندسازی یا بحث کشاورزی هوشمند و سیستم یک پارچه اطلاعات به دقیقاً در ادامه ای که سفری که وزیر جهاد کشاورزی وقت به کشور ترکیه داشت و اون دقیقاً اون سیستمی که اونجا پیاده سازی شده بود توسط اتحادیه اروپا، چیزی بالغ بر 15 سال در ترکیه زمان مرده بود که به این سیستم فعلیشون رسیده بودن، اتفاق افتاد. بنابراین میشه از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد. در کشور خودمون هم آقای انیسی، ما در بخش کشاورزی خدمتتون گفتم تجربه خوبی هم اتفاق افتاده.
بله، زاره کشورها میتونن تجربه ما استفاده بکنن
در موضوعات مختلف. مثلا من به خدمتتون بگم تو بعض حوزه آبیاری هوشمند که حالا یکی از بحث‌های روز کشور هست با موضوع کم آبی و افزایش بهره‌وری در بحث آب، ما الان در حقیقت
اتفاقا دکتر میخوام اینو خیلی کامل بفرمایید با توجه به اینکه الان ما خیلی با مشکل آب مواجه هستیم، ما در واقع با بحران آب مواجهیم و سلسله برنامه‌های زیادی هم داشتیم در این مورد که بحث مدیریت در واقع استفاده از آب مطرح شده. حالا این هوش مصنوعی و کاربردش چقدر میتونه برای محاسبه استفاده بهینه از آب مؤثر باشه؟
بله، خب ما در بحث آبیاری هوشمند در حقیقت میدونیم که آبیاری هوشمند یعنی چی. یعنی
اصلا آبیاری هوشمند ما قبلا هم داشتیم.
آره، حالا من میخوام بحثش کنم و بحث
یعنی حالا باید بیشتر در واقع بهش توجه بشه یا کاملتر بشه اینجوری بگیم.
نه، حالا اون که آبیاری مکانیزه بوده، خب بحث آبیاری هوشمند چیه؟ یعنی ما بیان در حقیقت
این نداشتیم قبلا چیزی به اسم آبیاری هوشمند
در تی چند سال اخیر. چرا؟ نه که از قبل نبوده، ولی بحث آبیاری هوشمند یعنی چی؟ برپایه اینترنت اشیا است دیگه. یعنی ما بیایم یه سری با کمک سنسورها دقیقاً رطوبت خاک، رطوبت هوا، رطوبت میزان آب گیاه و حالا فاکتورهای حرارتی رو اقتباس کنیم، دریافت کنیم و سیستم بر مبنای اون زمان مناسب آبیاری رو اعلام بکنیم. این میشه دقیقاً آبیاری هوشمند. خب همونطور خدمتتون گفتم مهمترین چیز اینجا رکن اصلی که بازی میکنه سنسورها هستن دیگه، به عنوان که برداشت کننده اطلاعات محیطی. یک مشکلی که در کشور وجود داره کشاورزی در حقیقت اکثر میانگین مزارع کشاورزی ما کوچیکه، مقیاس مزارع ما
قطعات کوچیکه، قطعات کوچیک نیست.
بله، وقتی قطعات کوچیک هستن در نتیجه برای یک کشاورز ذخیره باغدار مزرعه دار به صرفه اقتصادی نیست که بخواد بیا سیستم آبیاری هوشمند پیاده سازی بکنه. بالاخره باید بری سنسور خریداری بکنه، سنسور داخل خاک بذاره، سیستم هواشناسی داخل مزرعه بذاره، از اینا مراقبت کنه به سرقت نه در اطلاعات.
این صحبت تو نره. در واقع این صحبت ما رو به اون صحبت‌های دکتر شورج سوق داد که ایشون اشاره داشتن به این که این تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به ویژگی‌هاش میتونه سریع مورد استقبال بهره بردار هم قرار بگیره. ولی لازمه شد دکتر شورج چیه؟ این که اون بسترها و شرایط برای بهره بردار و کشاورز فراهم بشه. الان ایشون به خوبی مطرح کردن که ما در قطعات کوچیک یک کشاورز اگه بخواد این سیستم های حالا همون سادش آبیاری هوشمند رو بذاره، خب از نظر اقتصادی واقعا برش نمیارزه و مخصوصا با هزینه های بالا. حالا اینجاست که دولت یا کسانی که متولی این موضوع هستن باید اون بسترها رو فراهم بکنن.
حالا من میخوام بگم
یک پارچه کردن اراضی.
حالا میخوام خدمتتون بگم
اگر ما این قطعات رو کنار هم بذاریم یا خود کشاورزان تعدادشون با هم کنار هم قرار بگیرن، اون موقع میتونن از این سیستم به خوبی استفاده بکنن و صرف اقتصادی.
حالا من میخوام مستقیم اشاره به نقش هوش مصنوعی در این حل این معضل در حقیقت تو بحث آبیاری هوشمند. خب پس ما در حقیقت برای بحث آبیاری هوشمند با توجه به میانگین مقیاس کوچیک قطعاتون، برای اولا کشاورزان استقبال نمیکنن برای پیاده سازی ادوات آبیاری هوشمند. و اگرچه الان دسته کشور داره اجرا میشه، نمیگیم نه، مثلا به کشکش صنعت ها که
خب اونها میتونن
اجرا میکنن و الی آخر. حالا یکی از بحث‌های دیگه که برای که این حل کنه به رفع این معضل اومده چی بحث آبیاری هوشمند با اساس سیستم‌های مدل سازی اصطلاح یا درون یابی اطلاعات هست. یعنی به جای اینکه ما بیام سنسور داخل خاک بذاریم، ادوات هواشناسی داخل مزرعه بذاریم، میایم با استفاده از مدل سازی یا اصطلاح درون یابی اطلاعات این الگوریتم های پیاده سازی میشه که اینجا این الگوریتم بر پایه هوش مصنوعی هست. میاد دقیقاً فقط کافیه اون طول و عرض و اون پلیگون جغرافیایی مزرعه رو ما به سیستم میدیم. دقیقاً سیستم بر مبنای اطلاعاتی که از ایستگاه‌های هواشناسی اطراف داره و بر مبنای مدل‌های جهانی میاد دقیقاً چیکار میکنه؟ مدل برنامه‌ریزی آبیاری برای اون مزرعه به کشاورز ارائه میکنه و بنابراین در این سیستم دیگه نیازی به استفاده از ادوات فیزیکی ما نداریم. خب همین اتفاق افتاده. الان ما چند تا شرکت،
یعنی با این روشی که شما فرمودید یک کسی که مزرعه کوچک یا قطعات کوچک هم داره میتونه،
بله به صورت خرید خدمت هست. یعنی دیگه مثلا میاد سالانه بابت هر هکتاری هزینه به اون شرکت بنیانگذار این سرویس خدمت داره که خیلی ارزان قیمت هست. ما الان در کشور با پیگیری که ستاد هوشمندسازی انجام داد چند تا شرکت وارد این استارتاپ کار شدن. الان به جرات میتونم بگم در سطح مزارع و باغات زیر این سیستم الان نفوذ کرده و در اصفهان میشه بالای 3000 هکتار امسال رسید دقیقاً. یعنی هم در سطح در بیش از 20 تا استان کشور این سیستم پیاده سازی شده و در حال حاضر داره استفاده میشه. یعنی از این لحاظ خدمتتون می‌خواستم بگم که عملا ما این بحث هوش مصنوعی در بخش مدیریت وارد کشور رسیده و این اتفاق افتاده دقیقاً.
خیلی متشکرم. اشاره میکنن دوستان از اتاق فرمان که به پایان وقت برنامه رسیدیم. آقای دکتر شورش در حدود یک دقیقه شما یه جنبندی از صحبتتون.
من میخوام همین مشکلی که الان شما فرمودید در ژاپن که من خودم رفتم اونجا دیدم مزرعه ای هست 40 متر. قرار نیست تو مزرعه 40 متری همه امکانات مربوط به هوش مصنوعی مستقر بشه. یه شرکت دیگری میاد 100 شرکت 100 تا مزرعه رو تحت پوشش میگیره. این امکان پذیره برای کشور ما، باید بجونیم تا دیر نشده.
خب اینم اشاره خوبی بود. پس در واقع ما از طریق اون شرکت هایی که
یعنی ایجاد اشتغال میشه اصلا تازه
اون کشاورز ما بردار ما با 40 متر زمین هم میتونه در واقع از این سیستم استفاده بکنه. بسیار ممنونم. انشالله که با این روش و از طریق هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند ما در آینده شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر کشاورزی کشورمون باشیم. با تشکر از شما که اظهار محبت کردید جناب دکتر شورج و جناب دکتر فرازمند در سری در خدمتون بودیم و با تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید و مطمئناً مطالب مطرح شده در این برنامه با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی حتماً مورد پسندتون واقع شده. انشالله که استفاده بردید. تا مجال دیگر و برنامه دیگری که خدمتون هستم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال و خرم باشید. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. این واژه از حوزه پزشکی و حوزه زیست شناسی وارد زبان فارسی شده و تا حدی در زبان عمومی رایجه. واژه اسپرم و اسپرماتوزوئید رو حتما شما عزیزان شنیدید. معادل فارسی که برای واژه اسپرم در نظر گرفته شده واژه زامه هست. زامه یاخته های جنسی نر بالغه که مامه رو بارور میکنه. همونطور که از این تعریف متوجه شدید، برای واژه اسپرم معادل فارسی زامه و برای واژه اسپرماتوزوئید معادل فارسی مامه در نظر گرفته شده که یکیش سلول جنسی نر هست و یکی سلول جنسی ماده. همچنین واژه یاخته که در این تعریف من خدمتون مطرح کردم معادل فارسی واژه سلول هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بدایزات پایانی از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو می رسیم. به اطلاعاتون می رسونم بخش سوم از ساعت 22 آغاز خواهد شد. این برنامه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. شما دوستان عزیز می تونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با این دو شماره که خدمتون عرض میکنم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، شما می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید و همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. به ساعت 22 می رسیم. در ابتدا